بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان به وقت شام، فصل سوم، قبیله سلمان، 18 آذر 1403، شهر مقدس قم.
جلسه 12.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در مورد فتنه در آخر الزمان عرض کردیم، پس ظهور در پس فتنه هاست، در پس ارتداد هاست و این فتنه ها گوناگونه، از جاهای مختلفی است، اشکال مختلفی داره، فتنه های اعتقادی، فتنه های اخلاقی، که توی جلسه هفته پیش جمعه به وقت شام آیش رو خوندم که فرمود با خوف و ولنبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال، مختلف چیزهای رو آیه قرآن اشاره فرمود که دلالت داشت بر این که مردم رو با اینها محک میزنم، با ترس، با فقر، با مرگ و مسائلی از این قبیل. یکی از فتنه های آخر الزمان که به طور خاص عنوان فتنه براش به کار رفته، فتنه شامه، که این فتنه فراگیره و فتنه ایست که رسوا میکنه و خوب تکون میده و مرکز تکانه های جدی دنیا شامه و این قضایه که رخ میده، که یه طرفش به قضایه یهود بنده، اون وسطا سفیانیه و جریانهایی که به هر حال تو عالم اسلامن، یه طرفش هم اینور شیعه است، شیعه خالص و ناب، که سردمدار این جریان رو خراسانی و یمانی دونستن، که حالا ما انشالله در جلسات دیگری اول به بحث خراسانی و انقلاب ایران و روایت در مورد ایرانیان و اینها انشالله جلسه بعدی یعنی وقت دیگری که جلسه داشته باشیم به اونها میپردازیم و قضایایی که برها نقش ایرانی ها و اصحاب امام زمان اونهایشون که ایرانی هستند و توصیفاتی که در موردشون هست و اینها انشالله بحث بعدی ماست. فعلا به قضیه فتنه شام و قضایایی که این وسط رقم میخوره اجمالا، بحث سفیانی هم خودش یه موضوع دیگری است که مفصل‌تر بهش میپردازیم، خصوصا داستان سفیانی در عراق، این خودش یه مقوله است که باید بهش جدا بپردازیم. فعلا قضایای شام رو، رویدادهایی که در شام اتفاق میفته رو یه مقدار امشب در این ساعتی که حالا دوستان هم تحمل کردن، 2 ساعت و 40 دقیقه است تقریبا، حالا یه رو به اولش هم بگیم نه، 2 ساعت و 30 دقیقه تقریبا، 20 خورده‌ای دقیقه است که دوستان دارن گوش میدن، 1 ساعت و 1 ساعت و خورده‌ای هم که از الان بحثمون شروع میشه، که اون بخشی که حالا بیشتر عزیزان سوال بود براشون این قضایای سوریه، توی این بخش انشالله بهش پرداخته میشه. اول در مورد فتنه شام من چند تا روایت بخونم. روایت اول میفرماید که تکونو به شام فتنتون، در شام فتنه ای میشود، کلما سکنت من جانبن طمت من جانب، هر طرفش که آروم میشه یه طرف دیگهش به هم میریزه و به هم ریختگی شام، اون به هم ریختگی آخری که قبل از ظهوره وقتی شروع میشه دیگه آرامش نیست تا خود ظهور، دیگه شام روی خوش و شب آرام نخواهد داشت، شب امن نخواهد داشت، نقطه آرام نخواهد داشت، همه جا آتشه، همه جا درگیری، همه جا ناامنیه. فلا تتناها حتی ینادی مناد من السما، این فتنه ها تموم نمیشه تا اینکه آخر یه منادی از آسمان صدا میزنه، ان امیرکم فلان، امیر شما فلانی است، که اینجا در روایات به امام زمان تطبیق داده، تا منادی آسمانی صدا بزنه که با امام زمان بیعت کنید. این به هم ریختگی شام ادامه داره. در روایت دیگه ای داره که لا یظهر القائم حتی یشمل الناس به شام فتنه، تعبیر دقت کنید، قائم ظهور نمی کند مگر اینکه همه مردم شامل مشمول فتنه شام بشن. همه مردم، یعنی در شام یه فتنه میشه که کل کره زمین رو درگیر میکنه و کل کره زمین رو تکون میده. یعنی اون سررشته تکانه ها و غربال کل کره زمین قبل از ظهور شامه. از اونجا همه محک میخورن، خصوصا تو این یک سال دیدیم دیگه، یعنی دنیا به هم ریخ و چه کسایی که فکر نمیکردیم طرف در اوج فساد بود یهو شد حامی غزه، طرفم در اوج صلاح ظاهری بود یهو شد حامی اسرائیل. از تو کاباره ها و کسافتکاری های آمریکا شد حامی غزه، از توی حوزه علمی قم شد حامی اسرائیل. اینه که همه مشمول فتنه شام میشن، تعبیر اینه. حتی یشمل الناس به شام فتنتون، حالا تعبیر رو ببینید، یطلبون المخرج منها فلا یجدونه. هیچکی هم را در رو از این فتنه شام نداره، همه هم میخوان از توش در بیان، اصلا هیچکی نمیتونه حسابشو سوا کنه. یه جوری همه عالم درگیر میشن، حالا به تعبیر جنگ جهانی که حالا اون جنبه جنگی داستان، جنبه نظامی داستانه، اون بحثای اعتقادی و اخلاقی اونش که باز به کنار، داستان نظامیش یه طوری که همه باید موضع بگیرن، یه ور داستان باید باشن، یا این ور یا اون ور، رادر رو نداره، ساکت نداره، بی موضع نداره. این داستان فتنه شام. این یه روایت بود. یه روایت دیگه داره که لا یرفعونها من ناحیت الا فتقت من ناحیت اخرى. از هر طرفش که فتنه رو ور میدارن، از یه طرف دیگه فتنه وا میشه، سر وا میکنه. داستان فتنه در شام این مدلیه. پس آقا فتنه شام یه فتنه طولانیه، تا خود ظهور هم ادامه داره. تعبیر هم تعبیر چی بود؟ فتنه بود. به این واژه فتنه دقت کن. خب حالا در شام چه رخ میدهد؟ یکم در مورد این بحث بکنیم. چند تا چیز پشت هم، یعنی سیر حوادث در شام این مدلیه. 12 اتفاقه از مجموعه روایات ما، این 12 تا اتفاق پشت هم فهمیده میشه. دوستان توجه هم دارن که ما هیچ تطبیقی نداریم که این فلانیه اون فلانیه، احتمال البته میدیم، چون احتمال اشکالی نداره، میگه ممکنه این باشه، ولی تطبیق نداره که آقا این فلانه بعدش همونه. بعضی افتادن به تطبیق سفیانی، بعد تطبیق سفیانی به ترامپ، سادم خنده مرغ پخته خندهش میگیره از بعضی تطبیقا. ترامپ سفیانی، یادم نمیاد، یکی میگه اردوغان سفیانی. نه آقا، سفیانی شخصیت موجهیه که اون اولاش فهمیده نمیشه که این سفیانی، حتی شماهایی که روایتشو بلدینم زود متوجه نمیشین که این سفیانی. جو کشک نیستش که اینقدر با اون تعابیری که خوندیم تو روایت قبلی که فرمود همه مرتد میشن، انقدر، البته فرمود که نمایانه، امر ما نمایانه، ولی خیلی حق و باطل تو هم قراقاتی میشه. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود داستان فتنه ها اینه که حق و باطل با هم امتزاج پیدا میکنن. یؤخذ من هذا زخس و یؤخذ من هذا زخس. یه تیکه حق برمی داره میریزه توی تیکه باطل، هم میزنه معلوم نمیشه، اینی که به هم میریزه. سفیانی اتفاقا یه بخش جدی کارش اینه که واقعا با ظالمین برخورد میکنه، واقعا با جبارین برخورد میکنه، واقعا با تکفیری ها برخورد میکنه، با جریان های ضد شیعی برخورد میکنه و دلگرم میکنه. یعنی اصلا خیلی ها دلشون من گرم میشه که این الان میره کار اسرائیل تموم میکنه، قدرتی هم پیدا میکنه توی این منطقه، اصلا خوشحال میشه، اصلا فهم میکنه مردم مسلمون فهم میکنه منجی اصلا اومد دیگه تموم شد. اصلا سفیانی آقا به عنوان منجی معرفی میشه، حتی با ندای آسمانی. روایت داره شب قدر که ندای آسمانی اعلام میکنه اسم امام زمان رو، ملک صدا میزنه، شیطان هم صدا میزنه، گول نخورید منجی اینه، مهدی، مهدی حالا به تعبیر مهدی شاید به کار نره، ولی اون منجی که دنبالش اینه، خصوصا تو اون فضای عالم اسلام به معنای وسیعش که از نابودی بشار اسد خوشحال میشه و انقدر تشخیص نداره بفهمه کی به کی و دشمن چی. حالا من کار ندارم اینکه خود وضع بشارم وضع قابل تایید و تعریفی نبوده و نیست، ولی اینی که قدرت نداره بفهمه کی به کیه، چی به چیه، الان کی با کی درگیره. جولانی امروز وارد مسجد اموی شده، ریختن سرش و مرحبا مرحبا. حالا یه دسادم باز میکنن این جولانی سفیانی که حالا عرض میکنه که اصلا به این زودی ما به سفیانی نمیرسیم، اصحاب و ابقا و اینها باید طی بشه تا به داستان سفیانی برسیم که حالا انشالله عرض میکنه. ترتیب حوادث بر اساس چند تا روایت این 12 تاست. یک، اول اختلاف و رمحان پیش میاد که من روایتشو میخونم، یعنی این 12 تا رو میگم، بعد دو سه تا روایت اصلیه که باید رو اونها مانو بدیم و کار کنیم. اختلاف و رمحان یه درگیری جدیه که شاخ به شاخ هم میشن، درگیری نظامی پیدا میکنن، جریان اصحاب و ابقع. اصحاب با صاد و هی دو چشمه، همزه الف صاد هی دو چشم ب، ابقع الف با قاف عین، اصحاب و ابقع، اینها با هم درگیر میشه. بعدش چی میشه؟ بعدش رجفت و شام میشه که منطقه شام به هم میریزه و جنگ نظامی میشه. حالا در مورد اینا توضیح داره هر کدومش. این رجفه رو برخی فکر کردن سیله، برخی فکر کردن زلزله است، برخی فکر کردن صاعقه آسمانیه، برخی هم گفتن نه آقا منظور به هم ریختن اوضاع، درگیر، جنگ. اوضاع قاراشمیش میشه، رجفت و شام بعدشه. بعدش البرازین و شهوبل محذوفه که تعبیر رواییه، که ادوات جنگی وارد میشه که در مورد این توضیحاتی داره که تطبیق دقیقش میخوره به موشک و اینجور چیزها، که سلاحهای پیشرفته‌ای توی این منطقه استفاده میشه و توی درگیری‌ها با همدیگه به کار میره. بعدش الرایات و سفر که پرچمهای زردیه، نظامیانی میان با پرچمهای زرد رنگ، اینها میان تو میدون شام. پنجمین اتفاق یه ندای، یه صوتیه، صوت فتح که از سمت دمشق شنیده میشه که یکی از طرفهای درگیر توی این درگیری‌های دو طرفه اصحاب و ابقا یهو یه نغمه فتح میپیشه و تیربار مثلا شادی و نغمه شادی و فلان و این حرفا. ششمین اتفاق خسف جابیه است، یه منطقه در سوریه در دمشق به نام هرستا، هیه جیمی و سین و ته دو نقطه، که این دوچار خسف میشه. خسف هم آقا به چه معناست؟ به معنای اینه که رانش زمین رخ میده یا یه حادثه سهمگین با سلاحهای سنگین نظامی که مثلا احتمال، گفتم احتمال میدیم تطبیق نمیدیم، که حالا بخوایم احتمال بدیم شاید حمله اتمی باشه، که خب تو فصل دوم به وقت شام عرض کردیم یهودیا آرماگدون رو آرماگدون میدانن بعد از نبرد هسته‌ای، یعنی بعیده که ما همینجور بدون هیچ اتفاق هسته‌ای به ظهور برسیم، یه جای باید یه اتفاق هسته‌ای رخ بده. احتمال داره اون اتفاق هسته‌ای همین قضیه خسف هرستا باشه که رانشی ایجاد میشه و به واسطه این اتفاق نصف مسجد جامع اموی فرو میریزه، از بین میره، که میشه اتفاق هفتم. اتفاق هشتم یه گروهکی از سمت ترک خروج میکنن که این ترک ها رو ما قبلا عرض کردیم مغول ها، یعنی نژاد مغولی، ظاهرا همین کشور ترکیه هم که الان اینجا تو منطقه ما هست، اینا هم نژادشون یه بازگشتی به همون مغول ها داره، که این نژاد منظوره. حالا یا این ترک ها واقعا همین ترک های ترکیه باید باشن یا منظور روس ها باید باشن، تطبیق دقیقی نمیتونیم بدیم، ولی به هر حال گفتن که از ناحیه ترک یه گروهی شورشگری قیام میکنن به سمت منطقه شام. نهمین اتفاق بعد اینکه در شام درگیری میشه و در خود شام چند تا گروه با هم دیگه درگیرن، اصحاب و ابقا، یه درگیری جبهه جدید با ترک‌ها صورت میگیره. بعد این درگیری که شام درگیری جدی پیدا میکنه و داره چند پاره میشه و چند تا گروه دارن تیکه تیکه سوا میکنن، یهو روم به هم میریزه، هرج و روم. که حالا عرض میکنم احتمالاتی که داده شده، شاید به خاطر اینه که هر کدوم اینجا یه سهم‌خواهی دارن و مستعمراتی دارن و لشکرهایی دارن، مثلا حالا ناتو با هم دیگه دعواشون میشه، کشورها با هم دیگه درگیر میشن، یهو ورق برمیگرده، یه موجی میفته اون ور عالم، جنگ و درگیری، میفتن به جون هم، روم دچار درگیری میشه. اتفاق دهم اینه که اخوان و ترک که ترک ها باشن، اینها حمله میکنن به جزیره و شام. عرض میکنم هر کدومشو، اخوان و ترکیان، جزیره و شام کجاست؟ که در واقع حمله ترک ها میشه به شرق روسیه، سوریه ببخشید. 11 اتفاقی که میفته، یه لشکری از روم میاد فلسطین و میاد در منطقه رمله، که منطقه رمله میشه همین تل آویو فعلی، نازل میشه در رمله. چرا نازل میشه؟ احتمالاً به حمایت از یهودیا. تصریح نشده به اینکه اینها برای حمایت از یهودیا میان، ولی گفتن که رومی ها اونجا لشکر میکشن و نزول میکنن، که حالا در مورد نزولش وقتی توی جلسه عرض کردم که تعبیر نزول عجیبه، چون نزول از بالا به پایینه و دقیقاً فرودگاه بین المللی اسرائیل، فرودگاه بن گوریون تو رمله است، همین شهر رمله، همین الان تو نقشه هست رمله، بن گوریون اونجا تو رمله است. و تعبیر اینه که تنزل الروم، رومیان نازل میشن، یعنی فرود هوایی دارن در رمله که منطقه فرودگاهشون میشه. روم میاد اونجا برای درگیری که عرض کردم احتمالاً برای حمایت از یهودیا باشه. و بعد از اینها ما حرکت مسلحانه سفیانی رو خواهیم داشت که رومی ها حمایتش میکنن از منطقه درعا که بین اردن و سوریه میشه، از وادی یابس از جنوب سوریه وارد میشه. و تو قضیه قرقیسیا که درگیری های میشه در منطقه رقه در حاشیه فرات که ترک ها و این جریان های دیگه با هم دیگه نزاع دارن درگیرن، سفیانی اونجا تو معرکه وارد میشه و تو اون نبردی که کشتار وسیع چند ده هزار نفره رخ میده، به 100,000 تا بلکه بیشتر کشته میرسه که نمیتونن دفع بکنن، کرکسا میان میخورن. در اون نبردی که یک دونه شیعه امام صادق فرمود تو اون جریان کشته نمیشه، که انشالله مفصل بحث قرقیسیا و داستان این شکلی بعدها ها میپردازیم، فاتح اون معرکه سفیانی میشه و همون زمینه ساز تشکیل حکومتش میشه در دمشق. دمشق رو دست میگیره، حکومت تشکیل میده و حضرت فرمود هیچ همتی نداره، هیچ جا براش مهم نیست الا الکوفه، یه جا رو میخواد بره بگیره، اونم نجفه، کوفه است، مسجد کوفه، به عنوان اینکه همه میدونن که پایگاه حکومت بنی اسماعیل که وعده داده شده شهر کوفه است و مسجد کوفه است. از اونجا درگیری ها شروع میشه به سمت عراق، که اول حالا سوریه رو کامل دست میگیره. خود این فرایندی که سوریه رو دست میگیره ماجرایی داره، منطقه شامات رو دست میگیره، قنسرین رو دست میگیره، حمص رو دست میگیره، لبنان رو دست میگیره. این منطقه میفته تو چنگ سفیانی، حرکت میکنه به سمت عراق، میاد تکریت رو هم میگیره و اول یه چهره ای داره که همه احساس میکنن که ضد تکفیری هاست و شخصیت معتدلیه و اینها. به عراق که میرسه شیعه کشی رو اونجا نشون میده و معلوم میشه باطنش چیه و زله میشه شیعه دست او. و دیگه درگیرهای جدی خراسانی و یمانی و سفیانی اونجاست در خروج سفیانی به سمت عراق. و سفیانی از روز اولی که کار به چنگ او میاد تا روز پایانش 15 ماه حکومت بر این منطقه داره، که 8 ماهش مال قبل از ظهوره و 8 ماهش مال بعد ظهوره. یعنی حضرت در کشاکش درگیری با سفیانی ظهور میکنند و آخرم سفیانی در همین رمله یعنی تل آویو کشته میشه به دست سپاه امام زمان و به دست ایرانی ها. یعنی اینها که میخوان برن بیت المقدس رو فتح کنن، او انگار یه کمربند ایجاد میکنه برای اینکه اینها نرسن به بیت المقدس بعد از اینکه حکومت یهودیا متلاشی شده. یعنی تو این کشاکش سفیانی ما دیگه حکومتی برای صهیونیستا نداریم، ولی یهودیا هستن تو منطقه. در واقع سفیانی اینا رو زیر پروبال میگیره که حفظشون بکنه و این درگیری‌های جدی که مرکزش بیت المقدسه، که سپاه خراسانی هم بچه همتش بیت المقدسه، قومی ها که تعبیر روایت رو مفصل چند بار خوندیم که اینا فاتح بیت المقدسن، اون نبرد و اون کشاکش جدی با سفیانیست در حومه بیت المقدس، که سفیانی هم تو همونجا به درک واصل میشه و کار تموم شه و فتح قدس در واقع به صورت کامل رقم میخوره. خب این 12 واقعه رو یه اشاره بهش داشته باشم. عرض کردم سفیانی الکوبر الخمس رو میگیره، که اون الکوبر الخمس رو تو اون بحثای جغرافیای ظهور اشاره کردم که همین قنسرین و حمص و اینها باشه، دمشق باشه، 5 نقطه است که اینها رو میگیره. در جنگ قرقیسیا فاتح میشه در دیروزور و از اونجا دیگه استحکام که پیدا میکنه حرکت میکنه به سمت عراق، و عراق خودش یه پروژه است که اصلا مفصل باید یه وقتی به فتنه عراق بپردازیم، که فتنه عراق چقدر ترسناکه که بعضی از شیعیان همدست میشن با سفیانی، اتحاد نظامی پیدا میکنه، پرچمداران شیعه در عراق اتحاد نظامی پیدا میکنن با سفیانی، و سفیانی چه میکنه با اونها و بقیه شیعیان که به اسم شیعه میکشه، که دیگه روایاتی داره که ترسناکه. معمولا بنده از کنار اینا زود رد میشم، خیلی دوست ندارم به این بخشی که سفیانی در عراق چه میکنه بپردازم. چند سال پیش یه چیزی گفتم، گفتم 3 نفر در منطقه محل توجه جدیان، سید حسن نصرالله، بشار اسد، نفر سومی رو اسم آوردم تو اون بحث عنصر جهادی جهانی بعد شهادت حاج قاسم. 2 نفر هست شدن، 1 نفر مونده، خدا ان شاءالله به ایشون طول عمر بده. ظاهرا هدف به سمت کوفه ایشونه، و حالا چیزهایی است که من دیگه چون نمیخوام ذهنتون به سمت تطبیق بره خیلی فعلا بهش نمیپردازم. و تو روایت اینه که میاد و موفق میشه، سفیانی غالب میشه، کوفه رو دست میگیره و قتل عام میکنه شیعیان رو، و اوضاع کوفه که به تعبیر ما نجف اوضاع به هم ریخته عجیبی میشه. حالا اون یه بحثی است، فعلا تو فتنه شام باشیم تا فتنه عراق برسیم. البته این درگیری سپاه خراسانی در منطقه است، سپاه یمانی در منطقه است، و این زد و خورد ادامه داره. حتی بعد از اینکه حضرت ظهور میکنن، تشریف میارن کوفه، هنوز تو کوفه درگیریه که حضرت اونجا نماز جمعه میخونن. وسط درگیری کوفه امام زمان نماز جمعه در کوفه میخونن. هنوز حتی لشکریانی از شیعه با هم دیگه درگیره. دیگه نه، به بحثش برسیم یه وقتی. فعلا میترسم وارد، فعلا بحث مربوط به ایرانیا و که ما فاتحیم و پیروز میشیم اینا، ان شاءالله فقط یکم انرژی بگیریم تا بعد به داستان سفیانی به صورت جدی‌تر برسیم. حالا این ور سفیانی، چون عرض کردم در شام در مجموع با همه سختی و تلخی هایی که هست، در مجموع میشه گفت که کلام امام صادق ها، قضیه سفیانی در سوریه به نفع ماست، در مجموع برای ما خیر. بخش زیادی از دشمنای ما رو میزنه و عرابه جنگی دشمنای ما تا حد زیادی زمینگیر میشه و کند میشه. این اتفاقیه که در سوریه رقم میخوره، این جریانهای معارض با هم دیگه بر سر قدرت و ریاست. یطلب کلهم الملک، حالا تعبیر این شکلی داره که میخونم شده. خب پس نمونده فتنه شام، بر اساس روایتی که در غیبت نعمانی و غیبت شیخ صدوق و اینها داریم، من یه روایت اول بخونم که این هم در غیبت نعمانی اومده، مرحوم مجلسی هم در بهار جل 59 نقل میکنه. از اختلف رمحان به شام، 2 نیزه وقتی در شام بلند شد با هم درگیر شدن، فهوه آیتون من آیات الله تعالی، این یکی از آیات الهی است. پرسیده شد که قیل ثم مه، یعنی ثم مازا، بعدش چی میشه؟ فهمو ثم رجفتون تکونو به شام، یه رجفهی در شام میشه. رجفه ارز کردم اون تکانه شدید که حالا میخواد یا زلزله ظاهری باشه یا منظور اون زلزله های اعتقادی و امنیتی و اینها که میریزه به هم وزا کنفه یکون میشه. یهل کفی ها 100,000، 100,000 تا اونجا نابود میشن در اون رجفه، یجعله الله رحمتا للمؤمنین، این نابودی این 100 هزار تا رو خدا مؤمن رحمت برای مؤمنین قرار میده، خیر شماست. و عذابا علی الکافرین، عذابی برای کافرینه. فاذا کان ذلک، وقتی اینطور شد، فانظروا الی اصحاب البرادین شهبه، به اون افرادی نگاه کنید، نیروهای نظامی با امکانات تجهیزات بالای نظامی و رایات صفر، پرچم‌های زرد، اول پرچم‌های زرد در قضیه شام، تقبل من المغرب حتی تحل به شام، اینا از سمت غرب میاد حلول میکنه در شام، پرچم‌های زرد. فعید آکان دالک جلوتر ازت میفهمد که این طور که شد، اینا که اومدن درگیر شدن، منتظر چی باش؟ فنزرو خصف قریت من دمشق، منتظر این باشید که خصفی رخ بده، یکی از شهرهای دمشق یهو بلعیده بشه، تو زمین بره، رانش پیدا کنه، نابود بشه. یقال لها حرستا، که بهش میگن حرستا، حالا یا واقعا اسمش حرستاست یا رمزنگاری شده، حضرت دارن میفهمن که بعضی وقتای رمزنگاری با ابجد قابل کشفه، که حروف ابجدش رو مثلا حضرت به حروف در میارن، اینطور میگن که اونا که اهل رمزن و اهل این مسائل هم میتونن بفهمن. فعدا کان ذلک، این قضیه نابودی حرستا که رخ داد، خسف که رخ داد، خرج ابن آکلت الاکباد، فرزند آکلت الاکباد، آکلت الاکباد کی بود؟ مادر معاویه بنی امیه، فرزند او خروج میکنه که میشه سفیانی، من الوادی یابس، از وادی یابس میاد، حالا وادی یابس رو عرض میکنم، حتی یستوی علی منبر دمشق، میاد رو منبر دمشق میشینه، که حالا بعضی گفتن این منبر حکایت داره از اون به دست گرفتن سکان رسانه‌ای، فقط این است که یه گوشه‌ای یه قدرتی باشه، منبر دمشق رو دست میگیره که هم حاکی از حکومته و هم حاکی از رسانه و تیریبونه، نماد قدرت مطلق شدن دمشق. فاذا کان ذلک فانتظروا خروج المهدی، این که شد منتظر خروج مهدی باشید. این سیر حوادث بود که فعلا اجمالا توی روایت اول از غیبت از امیرالمومنین علیه السلام بود، این روایت در کتاب غیبت شیخ طوسی هم به نحو دیگه‌ای با طریق دیگه‌ای تکرار شده، که این روایت رو ازش تعبیر میکنم به روایت رجفت و شام، که از این بعد اگه گفتیم روایت رجفت و شام بدون، منظور این روایت بود که از امیرالمومنین علیه السلام، حالا بحثای سندی هم در موردش هستش که واردش نمیشم، که این در مجموع مضمون این حدیث در روایت دیگه هم اومده که مجموع اینها رو کنار هم میذاریم، اینا قرائن میشه برای اینکه این محتوا رو بپذیریم. حدیث دیگه هم داریم که از امام باقر علیه السلام اومده، جابر جوفی رو نقل کرده، خب جابر جوفی صاحب اسرار بود، که این روایت معروفه به روایت تمهید مباشر، پس اون حدیث قبلی از امیرالمومنین حدیث رجفت و شام بود، این حدیث از امام باقر حدیث تمهید مباشر، اینا رو عمرش یادتون باشه، این دو تا حدیث جدیه برای قضایای شامه که به صورت کلی مطرح شده. مرحوم نعمانی در غیبه نقل کرده، تفسیر عیاشی غیبت شیخ طوسی، شیخ مفید در الاختصاص و ارشاد نقل کرده، مرحوم مجلسی هم در بهار اوورده، ولی کامل ترینش رو مرحوم نعمانی در الغیبه اوورده، سندش هم آقا صحیح اعلاییه، بهترین سندی که تو روایات میشه داشت دیگه، معتبرترین احادیث مهدویته این حدیث. میفرماید که یجی اکم و سوت من ناحیت دمشق بالفتح، یهو یه صدایی میاد از سمت دمشق، یه صدای فتحی میاد، شاید همین بود که امروز بلند شد، شاید احتمال میدیم، یهو یه نغمه میپیچه که یه گروهی اعلام فتح کرد، اعلام پیروزی کرد، خوشحالی و شادی و کارناوال و خیابون و شیرینی و شربت، و یهو یه صدایی از دمشق میاد به عنوان فتح. و تخصف قریتون من قرش شام تسمل جابیه، یکی از زمین‌های شام دوچار رانش میشه، فرو میره، خصف میشه در منطقه جابیه. حالا برخی گفتن شاید همون قضیه هرستا باشه، برخی گفتن شاید دوتا باشه، هرستا یکیه، جابیه یکی دیگه است، این احتمال هست. و تسقط طائفتون من مسجد دمشق الایمن، سمت راست مسجد دمشق رانش پیدا میکنه و میریزه، نابود میشه. و مارقتون تمرق من ناحیت ترک، از سمت ترک یه لشگرکشی داریم، شورشی هایی داریم که اینها حمله ور میشن به سمت اون مبدا حاکمیت و به سمت دمشق. و یعقوبها بعد از خروج این ترک ها به سمت دمشق، هر جو روم به هم میریزه، هر جو مرج میشه در روم، جنگ و کشتار میشه در روم. روم یعنی کجا؟ اروپا. روم یعنی اروپا، اروپا به هم میریزه. و سیقبل اخوان و ترک، برادران ترک اینها میان. حالا یا همین ترکیه است، مرحوم های کورانی اوایل میگفت روسیه، این اواخر میگفت ترکیه، میگفت نظرم عوض شد. حالا به همه تطبیقات ایشون گاهی خیلی اخوان برادران. حالا اگر این ترکیه منظور باشه، حالا بر اساس احتمالات داریم عرض میکنم، نکته عجیب اینه که این حاکمیت دست اردوغانه، اردوغان هم اخوان المسلمینه. اگر این باشه اخوان و ترک، اخوان المسلمین ترکیه، خیلی دیگه این فنیه عجیب غریب میشه. عالم تو مشت امامه دیگه. ببینید که ما الان داریم باشون زندگی میکنیم، میخوایم هم بزنیم ببینیم کیه. امام همین اول و آخرشون رو میدونه، کی میاد کی میره، کی چی هست، کی چی کار میکنه. من و شما رو تک تک میشناسیم، ما کجای داستانیم، کدوم ور قضیه ایم، میمونیم میریم، تا کی میمونیم، کی میریم، خدای نکرد معاذ الله. برادران ترک رو میارن، حتی ینزل الجزیره، تا اینا وارد جزیره میشن. حالا در مورد جزیره عرض میکنم کجای سوریه میشه. پس ستقبل و مارقت و روم، از اون برم یه لشکرکشی از روم داریم، یه لشکری از روم میاد، حتی ینزل و رمله، اینا تو رمله فرود میان، اونا تو جزیره فرود میان، اخوان ترک، که اگر این فرود اومدنه به معنای همون هلیبرد هوایی باشه، میتونه همون روسیه باشه که اینا میان نزول میکنن در جزیره، که تو عصر ظهور آیه کورانی میبره روسیه و اینکه اونا اونجا میان، ولی نواخر گفتم میگن نه همین ترکیه است. حالا هرچی که ما به سمت این تطبیقات محکم نریم، باعث میشه که اعتبار خودمونم حفظ بشه و آسیب نبینیم هرچی بعدش شد. حالا نقشه رو داشته باشیم فعلا، بدونیم در مجموع چی قراره رخ بده، خیلی خودمون تو این فضا نبریم که این اونه اون اینه. یه نکته هم عرض بکنم، بعضی زود میرن به سمت این که آقا اینه پس اونجور کنیم. گاهی به خود ما میان میگن که آقا اگه پس این سفیانیه، من پس کارم اونطور کنم. همین امروز بود، کی بود به بنده گفت، یه عزیزی گفتش که آقا اگه این قضای حاجا، اگه این قضای سفیانی، من شغلمو عوض کنم. گفتم ببین عزیزم، حدیث داریم که اگر قیامت شد یه تیکه نهال دستت بود، باید بری صحرای محشر، نهالو بکار، بعد برو صحرای محشر. قیامت دیگه، اصلا درخت نمی روید، درختو بکار، بعد برو تو صحرای محشر. اون که قیامت و این درخته، یعنی کارتو بکن، تو به این چیزا چیکار داری؟ حالا اون هیچی نشده، نه به باره نه به داره. آقا ما بریم نظامی بشیم، آقا بریم ما فلان بشیم، کارتو بکن. این که الان داری انجام میدی بر اساس چه حجتی رفتی انجام دادی؟ یا حجت داری یا نداری. اگه نداری که برای چی رفتی؟ اگه هم داری که ادامه بده، به تو چی که بعدن چی میشه؟ مگه امور عالم لنگ به اینه که تو اینوری بشی یا اونوری بشی؟ تو کارتو بکن، از تو تقوا میخوان، العاقبت للمتقی، هر جو هستی کارتو بکن. ما تو اصحاب امام زمان نابینا داریم، من اینو بارها عرض کردم، تو 313 نفر الان یه وقتی اینشرا دمه 313 نفر صحبت میکنیم، یکی از 313 تا نابیناست، شبانه به امام زمان ملحق میشه، بعد از الحاق به امام زمان بینا میشه. یعنی چی نابینا میشه جز اصحاب، جز 313 نفر؟ بسیاری از این 313 نفر رو اهل بیت با شغلاشون یا نام بردن. چقدر تو اینا خیاط ما داریم، چقدر تو اینا، ولی من یاد میخونم شلره بچو براتون، چی؟ حیات چی؟ شغلایی که اصلا ماها به حساب نمیاریم. بعد مثلا در گرجستان و در نمیدونم کجا و یه کشورهای پرتی تو آذربایجان و کجا و که اصلا به حساب نمیاریم، با کد اهل بیت از عبدالله از فلان شهر، نمیدونم محمد از فلان شهر، حسن از فلان شهر، فلان اسمای عجیب غریب هم گاهی داره. یعنی آقا خودتو بنده به این چیزا نکن، کارتو بکن دیگه. نابینا که بدتر نداریم که، به حساب ظاهری چی ربطی نداره به حکومت امام زمان. این چون آقا با تقوا صلاحیت داره، مرتد نشده تو اون فتنه ها، تو اون تکانه ها، اون خالص ایمان و محض ایمان تو وجودشه و میتونه این بار سنگین رو دوش بکشه، حضرت اونو برم دارن میارن، مشکل داره برطرف میکنه، بینایی بهش میده. اینه، اینجور باید مسئله تحلیل کرد. بعضی که اصلا میگن آقا ولش کن این سفیانی، ولش کن، این که اینه بیتقواییه بنده خدا، به وظیفت باید عمل کنی. یعنی چی آقا؟ این هم منطقی بود که بعضی ها داشتن و الان شمشیرشون رو کشیدن رو ولی فقیه توی داستان بهار عربی و اینا، که به ما چه سوریه، ولش کن، تو اینا سفیانی در بیاد. نفهمیدن داستانه، نفهمی ها آسیب میزنه، وظیفت رو باید انجام بدی، کارتو بکن. حالا تهش چی میشه؟ عرض کردم توی جلسه آقای بچه فرمود به ما گفتن اسلام 73 فرقه میشه، نگفتن که 73 فرقش کن، گفتن 73 فرقه میشه. بعضی انگار خودشون رو موظف میدونن 73 فرقه کنند، گفتن تو کارتو بکن، نظر فرقه ای در بیاد، ولی بدون تو 73 تا فرقه میره. در مورد سفیانی هم که نگفتن سفیانی رو ظاهر کن، گفتن سفیانی ظاهر میشه. بعضی انگار موظفن سفیانی رو ظاهر کنن، نگفتن که سفیانی رو ظاهر کن، بعضی انگار ظاهر کن سفیانی ها. اینا مغالطه است. اینا همون که عرض کردم تو فتنه ها باید علم باشه تا رو دست نخوری، همین با همینا بازیت میده. این کار نکنی، این ظهور عقب میده چون نمیذاره سفیانی ظاهر بشه. بعضی کسایی که تو فضای مهدویت با همین شعر و برا دشمن حکومت امام زمان شده واقعا، با همینا رو برو حاج قاسم واسن که حاج قاسم ظهور عقب انداخته. چرا؟ چون نمیذاره سفیانی ظهور کنه تو منطقه. باورتون نمیشه، داشتیم تو این مملکت. وقتی مبنا دستت نباشه با همین شعر با خود امام زمان میشه تو رو دشمن امام زمان، که خدا به دادمون برسه. بعد فرمود که ثم یختلفون عند ذلک علی ثلاث رایات. اینجا سه تا پرچم میشن با هم اختلاف میکنن، رایت الاصحاب و رایت الابقا و رایت سفیانی. سه تا پرچم تو سوریه با هم درگیره، اول پرچم اصحابه، بعد پرچم ابقه، بعد پرچم سفیانیست. خب اینم شد حدیث چی آقا؟ تمهید مباشر. از اون منم که عرض کردم یک فتنه طولانی در شام میشه و خصوص شام که مرکز فتنه است. خب بارها عرض کردیم شام هم شامل فلسطین میشه، هم شامل لبنان میشه، یه بخشی از عربستان رو هم حتی در بر میگیره، تبوک و اینها، بخشی از اردن رو هم در بر میگیره. ولی اون جایی از شام که مرکز و محل اصلی فتنه شامه کجاست؟ سوریه است، دمشق. این جلسه اوله به وقت شام با همین شروع کردیم، بعضی گفتن ما همین اومدیم برگشت شاید دیدیم جای دیگه رفتی. خب به حال بحث تو قالب خودش پیش میرفت دیگه، این گروه بندی ها رو باید عرض میکردیم. بحثای جدیتر هم باید میپرداختیم که بحث بازاری نشه، که همجوری بیایم چهار تا رو باید بخونیم، بعدم چهار تا چیز رو خودمون تطبیق بدیم سر از ناکجا بودم در بیاره، بعدم بشه بعضی از این تحلیلای من درآوردی که گاهی تو این کانالا اینا آدم میخونه که یه پا میندازه اون بر آخر الزمان و ظهور، بعد دیگه این ور همه چیو میکشه به جاهای دیگه که اون اینه اونم فلانه، پس بعد اینطور کرد. این یکی نوشت این سفیانی الجولانی شده با هایپرسونیک بعد میزدیمش. خوندم امروز بود دیروز بود میخوندم که اینو بعد میزدین آقا، برای چی نزدین؟ مثلا حالا این الجولانی، حالا 100 تا مثل این میان بابا، این حالا به این کشکیار نیست داستان سفیانی. حالا عرض میکنم این هم شد پس روایت بعدی ما. خدمت شما عرض کنم که چند تا منطقه جدی که تو روایت اومده درگیره، یکی دمشق، یکی حمص، دمشق پایتخت سوریه، حمص جنوب سوریه، حلب شمال سوریه، وادی یابس درعا جنوب سوریه مرز اردن، قرقیسیا دیرالزور که اینم شرق سوریه است، که بیشتر روایات ما در مورد فتنه شام رو این شهرها دست گذاشته. اتفاقات اصلی شام جدای از بیت المقدس و درگیری با یهودی‌ها، این درگیری با سفیانی تو این شهر است اصلش. بعد دیگه میاد به سمت عراق که اون یه وادی دیگه و یه بحث دیگه ای داره. البته همزمان در یمن هم اتفاقاتی رقم میخوره، در حجاز هم اتفاقاتی رقم میخوره، در آذربایجان اتفاقات خیلی مهم میداریم که اگر فرصت بشه انشالله یه جلسه هم در آذربایجان، چون بحث خیلی مهمی است، انشالله دور نباشه، وقایعی هست آذربایجان جز اون بخشای خیلی مهمه این قضایی هست که انشالله باید بهش بپردازیم. خب در مورد اختلاف رمحان عرض کردم که اینجا منظور درگیری نظامیه که اینجا داره که این ستا که با هم درگیر میشن، اصحاب و ابقا و سفیانی، سفیانی با ابقا درگیر میشه. فیقتتلون فیقتله سفیانی و من تبعه ثم یقتل الاصحاب. دقت داشته باشید، سفیانی اول ابقع رو میکشه و اون کسایی که تابعشن، بعد میاد اصحاب رو میکشه. چون دیدم که باز این اصحاب رو بعضی به بشار اسد تطبیق داده بودن که خب این اصحاب بود رفت الان ابقعه، در حالی که روایت چی میگه؟ اول ابقع رو میکشه بعد اصحاب رو میکشه. بعد تازه خود این ابقع هم از بعضی روایت فهمیده میشه که چند تا هی درگیریه، میخوره جاش میاد، میخوره جاش میاد. این نیست که حالا یه نفر رو تمام. این خود جریان ابقع یه جریانه، اصحاب یه جریانه، این دوتا با هم دیگه درگیرن، سفیانی با هر دوتا اینها درگیره و سفیانی اول میاد ابقع رو میکشه بعد میره سراغ اصحاب. اینا رو داشته باشید که این اصحاب و ابقع خیلی قرقاتی نشه بعد 3 ساعت و خورده‌ای صحبت کردن. در مورد اصحاب حالا اینجا تطبیقاتی هم دادن دیگه، مثلا قد بلند داره و سفید رو و اینا، که از همینا زود رفتن سراغ بشار اسد که این همون اصحابه دیگه. بعضی کتاب‌هایی که بندم خیلی به این کتاب‌ها اعتنا دارم، به خاطر بعضی از این تطبیق‌ها اسم اون کتاب رو نیاوردم که نخونن بعضی عزیزان این مطالب رو، ولی حیف هم میاد که بعضی محققین که کتاب خوبی نوشتن معرفیشون نکنم، از این طرفم میترسم معرفی کنم چون میبینم که از اینجور تطبیقات توی کتاب دادن و خب یه کمی آسیب میزنه به پژوهش. یعنی بعد طرف میخونه میگه خب پس چی شد، یعنی اصحاب چی شد، اصحاب که کشتن مثلا، حالا هنوز بس که خبر بشار هم دقیق نیومده که رو کشتنش یا نکشتنش، حالا خیلی فرقی نمیکنه چون مرگ سیاسی براش رقم خورد دیگه، اگه میکشتنش بهتر بود اینجور زنده موندن با خاری و خفت و ذلت و پناهندگی. به هر حال این اصحاب رو آقا ویژگی هایی داره، گفتن قد بلنده، سفید پوسته، سفیدیش به سرخی میزنه و دشمن عرب ها هم هست تو منطقه، ممکن هم هست اصلا ترک باشه، یعنی اعداء العرب شاید اصلا این اومده علم عثمانی رو بلند کنه، از این جهت دشمن عرب هاست. این اینکه حتما عربه و دشمن عرب هاست، چون اینجوری تطبیق دادن به بشار اسد. بعدش هم درگیری اصحاب و ابقا و اینا نیزه بلند میشه، اینا که نیزه بلند نکن جنگی نشد که حالا این اصحاب باشه، تیری در نکردن، حسابی جنگ بین اینها تا یکی غالب بشه به اون یکی، نه همه با هم دیگه میجنگن، کشتار میشه. تازه ما در آغاز، اگه این قضایا قضایای خروج سفیان باشه، تازه در آغاز رویدادهایی هستیم، یه کمی داره شروع میشه داستان. نه اینکه این ابقا زد اصحابو کشت و تازه میگن ابقا هم نه، سفیانی آقا، جولانی سفیانی گرفتن. ساده لوحی آقا، شوخیه با داستان آخرالزمان و این مسائل. این که بنده وقت گذاشتم الان امشب تا این ساعت نشستم، حالا صبحم کله سر کلاس دارم اینجا خدمت شما هستیم، بخاطر اینه که میبینم هی دارن هم میزنن دوستان، هر کی یه برداشت یه حرفی دیگه، آدم مجبور میشه بیاد با اصل روایت رو بخونیم یکم دیگه، حالا انقدر قرقاتی نشه مسائل. این یکی. و گفتن که آقا یه تفوقی هم پیدا میکنه اصحاب، مجموعه اینها میشه معرفی اصحاب. ابقا چیه؟ ابقا گفتن که این آقا با رومی ها بسته، این طرف رومی هاست و خود کلمه ابقا کلمه ایه که وقتی در مورد افرادی به کار میره که محصول ازدواج عرب ها با رومی هاست، یعنی دو نژاده، دو رگه عربی اروپایی داریم الان افرادی رو توی حکام. من نمیخوام تطبیق بدم، حتی نمیخوام احتمال بدم، انقدر که دیگه این بدبخت و اینو به عنوان سفیانی، حالا همین عبدالله اردن دیگه رو گفتم دیگه، عبدالله اردن رو به عنوان سفیانی هی جا میزنن. این ممکنه به من ابقع باشه که دورگه، ممکنه تازه همون احتمالش هم بنده جنوب بهش نمیپردازه، ممکنه به من ابقع باشه که بیاد منطقه رو دست بگیره. دورگه هم هست، با ترامپ هم که خیلی خوبه، ترامپش گفته بود میخوام خاورمیانه بدم دست تو، و اینا گفته من داشتم سکته میگم وقتی که ترامپ این حرفو بهم زد، گفته تو رو من پادشاه عرب میشناسم، بیا منطقه بدم دستت. بعید نیست حالا 4 روزی که ترامپ اومد با این عبدالله اردنم ببند و برفرض، ما که اصلا احتمالم نمیدیم، ولی مثلا میخوام بگم یه همچین مدلایی شاید باشه که دورگه عربی و اروپایی باشه، باباش عرب، مادرش انگلیسیه دیگه، عبدالله اردن، خدا لعنتش کنه. و اینا با هم درگیرن دیگه، یعنی با اصحاب درگیری دارن. و مثلا ویژگی های ابقر و توره، این یه لفظ دیگه، یه کد دیگه، اسم که نیستش که. مثلا آقا، مثلا میگیم که آقا ما تو فارسی واژه هایی داریم که خیلی تطبیق پیدا میکنه، مثلا میگیم که جنتلمن، مثلا حالا فارسی هم نیست، مثلا میگم آدم جنتلمنی، مثلا میگم آدم با شخصیت، آدم بی کلاس، آدم چه میدونم مثلا شهری، تحصیل کرده، دهاتی، مثلا برفرض. اینا یه چیزیه دیگه، مثلا به بعضی شخصیت‌های سیاسی ما میخوره دیگه، مثلا به فلانی میگفتن مثلا دهاتی، به فلانی میگفتن مثلا فلان، مثلا یه کدیه که اون وقتی که طرف ظهور پیدا میکنه و اینها میشه تحلیل کرد و فهمید. و یعنی اینجوری که از همین الان بخوای بفهم، مثلا ابقه تو لغت عرب به کسی که خیلی حرف میزنه میگن ابقه، خیلی حراف سخنوره، مثلا در ابقه‌ای که اونجا مطرحه باید همین ویژگی‌های باش. و برخی هم گفتن که آدمیه که هی موضعش جا به جا میشه، در مورد ابقه مثلا هر روز یه وریه و هی مخالفت الالوان، هر روز یه رنگه، هی رنگ به رنگ عوض میکنه. به اینم مثلا میگن، مثلا کلاغی که هر روز یه رنگه یا رنگارنگه بهش میگن قرابون ابقه، یا سگی که رنگ و رنگه بهش میگن کلبون ابقه. مثلا کلمه ابقه اینجور جاها به کار میره. و این با طرف غربی هست دیگه، این چیزی که مشخصه از روایت فهمده میشه، این خیلی به اون طرف متمایل. خدمت شما عرض کنم که پس آقا اینا چند گروه هن و خیلی درگیرن. یه طایفه ای هم ما توی شام داریم که اصلا روایت رو خوندم تو همین جلسات به وقت شام قبلن، که حضرت فرمون اصلا به اینا اعتنا نمیشه. اینا لباسای سیاه دارن، موهای بلند دارن، ریشای بلند دارن، و اسماشون هم اسمای منطقه‌ایه که مثلا ابوبکر بغدادی و اینها، که اینا هم هستن حالا مثلا اون وسط ها، ولی اصلا تو این داستانای قبل ظهور به حساب نمیان به عنوان اون جریان معارض. حالا اینا ممکنه خوردریزه به اینا و به اونا و اینا ملحق بشن، ولی اینا به هر حال یه گروهی هن که مورد نفرت همه هستن و با همه هم درگیرن، همه هم میکشن، همه هم از اینا بدشون میاد، که حالا ممکنه تطبیق پیدا کنه به داعش، یعنی خیلی نزدیکه به همون فضای داعش و اینا. و تو این فضا آقا بنی عباس رو هم داریم، که این خود بنی عباس یه بحث مفصلی است. آقای طبسی هم تو درس خارج چندین جلسه بحث بنی عباس در آخر زمان پرداختن. تو روایت داره که تو داستان قرقیسیا گروه‌های درگیر با هم دیگه بنی عباس و بنی مروانن، یعنی مثلا همین اصحاب و ابقع شاید بشه به عنوان دیگری تطبیق پیدا کنه به بنی عباس و بنی مروان که از جهت نژاد این مدلی باشن. بعد حالا خود بنی عباس باید روش بحث بشه که کیان و چیان و چه مدلیان و اینا. خدمت شما عرض کنم که در مجموع میشه که اینا مخالف شیعن و حتی ظاهرشون رو هم شبیه همون ظاهر تاریخی بنی عباس میکنن، اون فرم و پیراهن مشکی و پوشش اون مدلی و اینها، یعنی اون عباسی ها با مشخصات تاریخی که دارن تو اینها انگار دوباره نمایان میشه، که اینها هم بیشتر جریان ابقع هستند. این بنی عباس تو جریان ابقع باید باشه، و شاید اصحابی ها هم همین جریان اصحاب مروانی ها باشن، شاید هم نه تو خود ابقع مروانی و عباسی باشن، چون به هر حال تو داستان قرقیسیا یه آش شعله قلمکاری، همه هم دیگه رو میزنن که از طرف اون یه دونه شیعه توشون نیست. فهمونن سمت اینام نرید. درگیری قرقیزی‌ها که شد شما بسید از دور نگاه کنین، همه جبارن، همه هم حقشونه و اون یه گشایشی است که خدا برای شیعه ایجاد میکنه که بار سنگینی از دشمنان شما قتل عام میشن اونجا، کم شما یه نفسی میکشید تو اون درگیری. همش خیره داستانه قرقیز، فهمون اصلا نزدیک نشید این درگیری که شد، یکی هم از شما نره، یکی از شما هم کشته نمیشه، یه دونه شیعه تو اونا نیست. همه این جریان معارضه سوریه اونجا با هم دیگه، چون یه گنجی نمایان میشه از دل فرات توی منطقه دیروزور تو قرقیزیا که سر اون دعوا میشه، که یه عزیزی از دوستان مطلع اومد اینجا گفت آقا اونی که من خبر دارم یه پتاسه اونجا، پتاسه زیر اون چیز و هنوزم کشف نشده و احتمال داره همین بود. بعضی هم گفتن نفته، حلقه های از نفته، چاهای از نفته که اون زیر فرات سر اون دعواشون میشه. به هر حال یه گنجه. یه چیزی هم غیر از پتاس گفت یادتونه شما یه عزیزی؟ آره یه چیزی هم گفت که اون کشف شده دارن استخراج میکنن. به هر حال یه چیز معدنی میخوره که بر اساس انحراف مسیر فرات، چون فرات طغیان میکنه، یه انحرافی پیدا میکنه. شاید این انحراف فرات هم ربط داشته باشه به اون رانش زمین. اگه اون قضیه هسته‌ای مثلا باشه ممکنه اثر این شکلی داشته باشه که فرات به هم بریزه و شاید این اثراتی هم تو منطقه داشته باشه، بعضی کشورها زیر آب برن و اینها، نمیتونم به هر ممکنه اتفاقات این شکلی هم رخ بده. و خدمت شما عرض کنم که به هر حال یه قضیه تو فرات میشه که اون قضیه مهمه، از اون بالا تا پایین فرات که از ترکیه شروع میشه، سوریه رو در بر میگیره، به عراق میرسه، تمام این شهرهای حاشیه فرات اثر میبینه از طغیان فرات. خود کوفه سیل میاد، آب جاری میشه تو نجف، اتفاقاتی میفته از اثر همین طغیان فرات که قضیه مهمیه. و در اثر انحراف فرات اون گنجه کش میشه، اون داستان قرقیزی ها میشه که میفتن به جون هم دیگه و این جریان های معارض اونجا حسابی همدیگه رو تیکه پاره میکنه. ولی در اثر اون تیکه پاره کردن اینها با هم دیگه سفیانی قوی میشه و سفیانی پیروز میشه، سفیانی دست میگیره و به واسطه قدرت پیدا کردن، البته گفتن که سفیانی خودش داره رد میشه از اونجا به سمت عراق که اونجا مواجه میشن با این گنج و درگیری صورت میگیره، یعنی این نیست که یهو درگیر میشه سفیان خودشو میرسونه، داره میاد به سمت عراق، به قرقیزیا که میرسن درگیر میشن و بعد اون درگیری قدرتی پیدا میکنه، چون فاتح اون داستان قرقیزیا سفیانی، از اونجا دیگه با اون قدرتی که پیدا میکنه حرکت میکنه به سمت عراق و دیگه میاد قضایی که در عراق رخ میده که بحث دیگه است ان شاء الله بعدا بهش میپردازیم. این میشه آقا داستان بخش اول اصحاب و ابقا. بعد داستان رجفه شام رو داریم که عرض کردم توش 100,000 تا کشته میشن، که این رجفه شام احتمالاً همین درگیری اینها در قرقیزیا باشه که به جون همدیگه میفتن و به شدت وضعیت عراق به هم میریزه. بعد داستان برادین شهب رو داریم که عرض کردم سلاح‌های جنگیه. خود این کلمه شهب کلمه خاصیه، به یه سلاحی که از زیرش آتیش در میاد، مثلا یه سلاحی که به آتش ربط داره که حملش کردن به موشک و اینجور چیزا، برازین شهب. برازین آلت قتله، ابزارهای قتلی که آتیش توشه، ابزارهای جنگی که با آتیشه، که هم میشه حالا احتمالاً به همین موشک و اینها، شاید هم حالا بعدها باشه و پیشرفته تر باشه. به هر حال اینجور سلاحایی تو منطقه درگیر میشه. ما هنوز که این درگیری این شکلی نداشتیم که حالا 4 تا تحریر الشام 4 تا تیر و ترقه زدن اومدن بدون اصلا درگیری، بدون خونریزی، بدون درد و خونریزی گرفتن کاخ اسد، اصلا چیزی نبود. حسابی و برازین شهب بیاد وسط بیافتن هم دیگه تیکه پاره کن. آقا خلاصه آقا شام ازش چیزی نمونه، یعنی سوری ازش چی نمونه تو غزوه قبل ظهور، یه تلی از خاک میشه اینجا، همه هم دیگه تیکه پاره میکنن، زمینم به توبره میکشن اینجا. نمیدونم حالا چقدر از این خاک میمونه و اینها، ولی اونجوری که روایت فهمیده میشه اینجا قبرستان بزرگی میشه، هر تیکش درگیری و جنگ و تیکه پاره میشه. حالا امروز خوشحالن این بدبخت رو جشن گرفتن. اگر این قضایا منتهی بشه به اون قضایا، اول خونگریستن این هاست، این روز خوش نخواهند داشت. انشاءالله خدا مردم اسلام رو در امان بداره و شر زادمین رو به خودشون برگرد. به هر حال این آقا میشه اون سلاح‌های جنگی و بعدش میشه رایات صفر، پرچم‌های زرد که از سمت غرب وارد میشه و نظامیانی هم که پرچم‌های زرد رنگ دارن. من نمیدونم حالا تطبیق به کی پیدا میکنه ها، اوکراین پرچم زرد داره، خب از سمت غرب بیاد. نه از غرب باید بیاد. اوکراین غرب سوریه میشه، بالاش میشه. حالا نگاه کنید تو نقش، نمیدونم. حالا مثلا پرچم ناتو چه رنگیه؟ پرچم ناتو چه رنگیه؟ حالا اینا دیگه اول چیزاییه که میشه بررسی کرد. آبیه. حالا به من احتمال، حالا به هر حال میاد آقا، بعد درگیری موازنه قدرت دیگه حالا در شام به هم میریزه. و خدمت شما عرض کنم که میره به سمت داستان سفیانی. قضیه سفیانی هم بارها عرض کردم که سفیانی در روابط متعددی داره که امر محتومه، خروجش حتمیه و درش بحثی نیست، ولی حضور بلند مدت اون شکلی نداره. یعنی 15 ماه حاکمیتشه که میشه 1 سال و 3 ماه و کمتر از 2 سال میشه. و منطقه شام تو روایت داره که سفیانی در شام خروج میکنه، فینقاد و لهو اهل شام، همه اهل شام منقاد میشن، تسلیم میشن پیش سفیانی، الا توائف من المقیمین علی الحق. همه اهل شام آقا تسلیم سفیانی میشن، مگر چند طایفه، حواسو جمع بشه، مگر چند طایفه از اهل حق که اینا اهل شام هستن ولی بیعت نمی کنن به سفیانی، که حالا بعضی احتمال دادن که همین حزب الله لبنان باشه. لبنان از دست میره ها، منطقه لبنان رو سفیانی دست میگیره، ولی حالا این به معنای نابودی حزب الله یا مثلا حتی مثلا زاهیه و بیروت رو هم دست میگیره؟ در مورد بیروت ما چیز مشخصی نداریم تو روایات. شام رو دست میگیره، لبنان هم جز شامه، ولی آیا تک تک شهرها و دهاتای شام هم و لبنان هم دست اون میاد؟ ما نمیتونیم قطعی بگیم. نه نه، اون پرچم زرد از مغرب میاد و خدمت شما عرض کنم که تو همین محور خودشونه، تو همون محور قرقیزی ها ایناست. اگه حزب الله باشه که تو اون محور میجنگه، کشته میشه و کلی شیعه اونجا هدر میشه. خدمت شما عرض کنم که فهمود یعصمهم الله من الخروج معه، خدا اینها رو حفظ میکنه از اینکه با سفیانی خروج کنه. معلوم میشه داستان سفیانی یه فتنه ایست که حتی انقدر شیعه ها رو فریب میده که خدا اینها رو حفظ میکنه از اینکه با سفیانی خروج کنه. ظرفیت اینو داره که طیفای حزب اللهی شام رو هم فریب بده و خودش همراه کنه، کمان که تو عراق این کارو میکنه. اینه داستان سفیانی، نه که واضح و نمایان نگاه کن یه داعشی ها اومده. اصلا برخی تصریح و اصرار به این دارن که اصلا فضای سفیانی شبیه داعش نیست، اصلا اول کار اونجور جنایت نمیکنه، اصلا قیافاشون شبیه اونا نیست. این نکته اصلی در مورد سفیانی است که تو این تحلیلا هیادم میونه تحلیل چپندر قیچی. خب بعد داستان فتح دمشق که از ناحیه دمشق صدای فتح میاد و داستان خسف دمشق که اون منطقه هرستا دچار خسف میشه، هنوز هم هست هرستا اطراف دمشق. اون جابیر هم پیدا کردی؟ حالا جابیر هم اگر پیدا کنید میگن که هرستا اطراف دمشق هنوز هم هستش، که اینجا یک رانشی در واقع صورت میگیره که حالا یا زلزله است یا به هر حال حمله اتمیه یا هر چی، یا حمله موشکیه، که اینجا داره که رجفت الارض فنقعر غربی مسجدها، یهو سمت غربی مسجد دمشق فرو میریزه و یک روستایی به نام هرستا هم تو زمین فرو میره. ثم یخرج اندزالک از سفیانی، دقت داشته باشید، هی سفیانی سفیانی که آقا این سفیانی اون سفیانی حاجا این سفیانی که میاد، سفیانی خروجش بعد از متلاشی شدن نصفه غربی مسجد دمشق و فرو رفتن روستای هرستا، تا این دوتا رخ نده خروج سفیانی رو نداریم، بعد از این هاست خروج سفیانی. آها
دور از باب دمشق رومانیه به طرف غربی المدینه،
طرف غربی شهر دمشق به سمت روم،
باب دمشق رومانیه
به سمت رومه دیگه، آره درهای به سمت روم دمشق. بله خب روایت دیگه هم داره که در غیبت نعمانی و غیبت شیخ طوسیه که میفرماید که خسف به قریه من قراها و یسقط طائفه من مسجدها و یخسف به غربی مسجدها، سمت غربی مسجد میریزه، حتی یخر حائطها، دیوار سمت غرب مسجد هم میریزه. خسف قریه من دمشق یقال لها حرستا، یه شهری میره تو بلعیده میشه، فرو میره به نام حرستا. فاذا کان ذلک خرج ابن آکلت الاکباد، اونجا خرج سفیانی داشت، اینجا فرمود که اینجاست که فرزند هند جگرخوار خروج میکنه. پس قضیه خروج سفیانی اینه، دمشق همچین اوضاعی پیدا میکنه که جابی هم شما گفتید که سمت غربیش میشه، اینم سمت غربی مسجد دمشق میشه، یعنی خلاصه یه اتفاقی تو غرب دمشق میفته، یهو حالا بلعیده میشه، فرو میره یا هرچی، یا زلزله و طبیعیه یا با عنصر بیرونیه، معلوم نیست. خب که حالا برخی از همین استفاده کردن که خسفه یکیه، چند تا خسف نیست، خسف هرستا و جابی و اینها رو یکیه، ممکنم است که حالا چند تا باشه. و خدمت شما عرض کنم که اینجا میشه آقا داستان خروج ترک ها. بعد از این ترک ها خروج میکنن. این احتمالی که امروز در مورد این ترک ها داده شده، برخی گفتن این کردهای سوریه که احتمال داره اینا، این ناحیت ترک از سمت اونا، چون یکی اخوان و ترک داشت، یکی من ناحیت ترک داشت، اینا از هم جدا، یکی خود ترک ها میان، یکی از سمت ترک ها یه گروه شورش میکنن. این از سمت ترک ها رو برخی گفتن احتمال داره کردای سوریه باشه که اینا هم سهم خواهی دیگه، آقا ریخته به هم دیگه، مملکت دیگه، هیچ صاحب که نداره، هر کی میخواد بیاد تیکه بکنه دیگه، هیچ کی هم اینجا هیچ جا مثل سوریه انقدر تیکه پاره و درهم و برهم نیست، انقدر صاحب نداره، انقدر ادعا روش نیست که هر کی از هر جا رسیده یه تیکهشو یه قاچ زده برداشته. اون روزی که دیگه این مملکت صاحب نداره، مثل امروز که الان بشار سقوط کرده دیگه، هر کی میخواد بیاد از این کیک تیکر بکنه دیگه، دعوا میشه دیگه، کتک کاری. از ناحیه ترک هم یه گروهی خروج میکنن از سمت ترک ها که مثلا ناحیه هم مرز با ترک ها باشن. بعد این داستان هرج و روم میشه که عرض کردم روم به هم میریزه و این هرج رو گفتن قتل شدید، کشتار وسیع. کیا؟ کردای سوریه پرچمشون زهر. جالب، ولی اونا شهر. تو روایت داره که حضرت فرمودن که اهل سنت رو نقل کردن، من نام مهدی است هذه الامه اذا صارت دنیا هرجن و مرج، وقتی همه دنیا هرج و مرج شد مهدی ظهور میکنه، فهین اذن یعذن الله له بالخروج، اینجا خدا به او اذن خروج میده. و تو روایت دیگه ای داره که شیخ طوسی در غیبت نقل میکنه، این تعبیر مهمه، اینو دقت کنید، این مهمه، این عبارت مهمه، یکی از اون روایت های کلیدی بحث ما این روایت که با سر جای خوش مفصل بهش بپردازیم. فرمود فاذا خالفت ترک ار روم و کثرت الحروب فی الارض، ظهور وقتیه که ترک ها با روم درگیر بشن، این یک، و دو جنگ تو زمین زیاد بشه، همه جای عالم میبینی احساس میکنی که هر گوشه یه تیکه آتیشه، همه جا درگیره. این یکی که الان بحث حرب که دو نوع مرگ همه دنیا رو میگیره قبل از ظهور، مرگ سرخ و مرگ سفید، که مرگ سرخ رو گفتن کشتار و مرگ سفید رو احتمالاً ترورهای بیولوژیکی و بیماریهای فراگیر باشه که تو بعضی روایت داره دو سوم کره زمین با این دو مرگ از بین میره و یک سوم میمونه، که راوی وقتی تعجب کرد حضرت فرمودن تو حالا امید باش جز اون یک سومی باشه که باقی میمونی، حتی یذهب ثلثا، دو سوم از بین میره. اونجوری هم که یادمه سندشو بررسی کردم، سندش هم خوب بود روایتش، که برخی البته اینو هم کردن، این روایت تو همین بخش ارتدادی که از غیبت نعمانی خوندیم بود، من از اونجا نخوندم، برخی از یادم شیخ طوسی اینو آورده بود تو اون بخش یا نعمانی آورده بود این روایت رو، دو سوم رو میدون چرا اینجا آورده بود، خاصه ببین که این دو سوم هم که با ارتداد میرن، یعنی برخی هم کردن یعنی که این مرگ دو سومه، برخی گفتن نه ارتداد دو سومه، ولی با این روایتی که از امام صادق خونیم در مورد ارتداد مؤمنین، بعیده که دو سوم ارتداد پیدا کنن، یک سوم کره زمین، این حق صریحی که تو این روایت بود، یک سوم جو مؤمن باشن، پس نمیتونه معناش ارتداد باشه، معناش بچی باشه همون مرگ ظاهری باشه. اینا دیگه بحثای فنیه، رو روایاتی که به هر حال یکم مدل درس خارج طور با روایت برخورد کنیم. به هر حال روم به هم میریزه و ترک ها با روم ها درگیر میشن. اینجا بر اساس این که اگر احتمال بدیم که این شرایط امروز ما و اینها باشه، ترک ها خیلی به ترکیه نمیخوره، یکم بعید به ذهن میرسه که ترکیه بخواد با اروپا درگیر بشه. حالا اروپا هم فقط روم فقط اروپا نیست، یعنی شامل آمریکا و کانادا و اینها هم به یک معنا میشه، چون همین نژادن دیگه. با غربی ها درگیر میشه، بعیده که ترکیه با غربی ها درگیر بشه. از این مخالفت ترک ها با رومیا بیشتر به ذهن میاد که همون شرقی ها یعنی روسیه و اون نژاد درگیر بشن. یعنی اگر بخوام تو این فضا ذهن رو بیارم، هرچند که باز ما به سمت تطبیق نمیریم، نمیدونی به هر حال روایت گفته ترک ها با رومی ها درگیر میشه، حالا هر کی هست. این همچی فضایی توی سوریه پیدا میشه. اون روایت هم که عرض کردم خدمتتون، فهمون قدام القائم موتتان، در پیش روی قائم دو مرگه، موتون احمر و موتون ابیض، یه مرگ سرخه یه مرگ سفیده. الموت الاحمر از سیف، مرگ سرخ با شمشیره. الموت الابیض از طاعون، مرگ سفید طاعونه، یعنی همین بیماری های به هر حال، حالا اگر سلاح های شیمیایی و میکروبی و اینها باشه یا بیماری باشه که بیفته یا ترور بیولوژیک باشه یا هر چی، به هر حال تعبیر طاعون تعبیر عامیست به همه این بیماری های مصری کشنده حمل میشه کلمه طاعون. بعد این قضیه نظامی های ترک وارد میشن که حالا اخوان و ترک یا ترکیه باشه یا ترک های شرق باشه، چون ترک های شرق به چین هم حتی میتونه تطبیق بده، همین نژاد مغولی دیگه. اینها وارد میشن، اینا میان تو جزیره، حتی ینزل الجزیره. جزیره رو گفتن بین دجله و فراته، بعیده که منظور ترکیه باشه، چون دیگه معنا نداره که نازل بشه بر اون منطقه. این تعبیر نازل شدن میخوره از یه جای دوری باید بیاد، خود ترکیه است دیگه. حالا نمیدونم، به هر حال عرض میکنم ما بر اساس یعنی اینا که میگم احتمال دیگه، نباید بریم به سمت تطبیق. به هر حال اینا میان و عرض جزیره رو تو بعضی از بعضی روایات فهمیده میشه که همین منطقه بین دجله عراق و فرات سوریه است، اینجا رو میگن جزیره. ترک ها توی این درگیری های سوریه وارد این منطقه میشن، اینجا حالا یا پایگاه نظامی میزنن یا پایگاه نظامی دارن یا لشکرکشی میکنن یا لشکرکشی هوایی یا لشکرکشی زمینیه، به هر حال اینا میان اینجا. بعدش چی میشه؟ این مناطق شرق سوریه که هسکه و رقه و دیروزور و اینها میشه همون تیکه که کنار فراته، که قضیه قرقیزی ها اینجا اتفاق میفته و اینا همه اونجا درگیر میشن. بعدش میشه مارقه روم که اینجا لشکر رومی وارد میشه، احتمالاً این لشکر ترک که وارد میشه اونا احساس خطر میکنن، اینا هم لشکر میفرستن که موازنه به هم نریزه. ترک ها حتما باید یه وزنی داشته باشن که هم بتونن با رومی ها درگیر بشن، هم رومی ها رو حساس کنن، رومی ها لشکر بکشن، رومی که خودش الان به هم ریخته و درگیره، هر جور رومه اونجا بسط اون دعوا ها میونه، اینجا هم نمیتونه ول کنه، یه لشکر هم میاره اینجا. ولی ترک ها اومدن تو جزیره، رومی ها میرن کجا؟ تو رمله، که رمله کجای شام میشه؟ فلسطین میشه، که تعبیر بعضی روایات اینه که ینزل روم فلسطین، روم وارد فلسطین میشه، یعنی تعبیر فلسطین رو داره تو بعضی روایات، که رمله همون فلسطینه یا به تعبیر امروزی ما اسرائیل یا فلسطین اشغالی. اینا میرن همون رمله، رومی ها میان اونجا. پس اینا سمت دیر و زور، اونا سمت فلسطین. و البته یه وقتی یه بحثی ها عرض کردم که ایرانی ها با این رومی ها درگیر میشن، با رومی هایی که به حمایت، حالا به قول ما حمایت اسرائیلی اومد، یعنی فتح بیت المقدس که میخواد رخ بده، ما با هر چیزی که ایرانی هایی که حالا سپاه خراسانی ها اینها، با هر چیزی که اونجا داره راه میبنده درگیر میشن. یکیش این رومی هاست، به اونا غلبه میکنن، یکیش صوفیانیه، به اونا غلبه میکنن، خود حکومت صهیونیست هاست، به اونا غلبه میکنن، میرسن اینا آخرش به بیت المقدس و بعد میافتن به جون یهودی های اون منطقه که میرن تو لونه ها اینا رو پیدا میکنن، پدرشون رو در میارن. این یه نکته این ور که حالا انشالله تو بحث بعدی که به بحث قبیله سلمان بیشتر باز بپردازیم روایتش رو میخونیم و یکم تو این بحث تحلیل میکنیم که اصلا داستان خراسانی و سپاه ایرانی ها و شعیب ابن صالحی که تو بعضی روایت داریم درسته نیست کیه، اصلا بحث روایتش رو میشه اعتنا کرد، انشالله تو وقت دیگه به این بحث میپردازیم. بله رمله عرض کردم، رمله همین بیرونه تل آویو که فرودگاه بن گوریون اونجاست. خدمت شما عرض کنم که اینم میشه ورود رومی ها به منطقه و به هر حال اینجا هم درگیری های هست و مجموعه این قضایا رخ میده و میشه بعدش خروج سفیانی که از منطقه وادی یابس که در درعا میشه مرز اردن و سوریه از اونجا حرکت میکنه و مستظهر به غربیام هست، یعنی من بلاد رومه. بعضی من بلاد روم میگن یعنی خودش غربیه، نه آقا، یعنی پشتش به اونا گرمه، عربه، نژاد عربی داره و ابن عاکرت الاکباده، یعنی اینکه مثلا به ترامپ و اینا که نمیخوره. بعد میاد اینجا حکومت تشکیل میده، ترامپ میگه مثلا رئیس جمهور آمریکا سازا ول میکنه، میاد میشه رئیس جمهور سوریه، حامیشونا. یک بعضی اینجوری با من گفته مثلا میگه این بن بلاد رومه، یعنی از اونجا پا میشه میاد اینجا حکومت میکنه، این که نمیخوره که. بعد مثلا حکومت مثلا شیعیان گولشو میخورن باهاش همکاری میکنن تو عراق، مثلا با ترامپ، مثلا کسی گول ترامپو میخوره که بخواد باهاش همکاری کنه، رهبران شیعی مثلا باهاش همکاری کنه، این نیستش که. بعد ترامپ مثلا باشه آمریکا باشه تو این درگیریایی که بین ابقا و اصحاب و ایناست که اگه بخواد سلاح اتمی استفاده کنه که بین دعوا کشته نمیشه، خیلی مسائل بعد کنار هم دیگه چیت. این داستان همچین اینجوری خیلی نیستش که. اونها حضوری دارن، یعنی بیشتر میخوره به اینکه رومی ها وارد درگیری های بین این گروهکا توی سوریه نمیشن، بیشتر اون پشوانه میخوره بهش که اینا میان اسرائیل رو حفظ کنن، در این حال موازنه قدرتی که ترکا وارد این منطقه شدن هم به هم بریدن، یعنی حفظش کنن، نیومدن با این گروه حکای مختلفی وسط بجنگن که حالا با اصحاب و ابقا و فلان و اینا اصلا کلاس کار نمیخوره، روایت هم اصلا تو این فضا نیست. اینا میام اصلا رفته اون ور، اصلا فلسطینه، دعوا این وره تو دمشق، تو این حوالیه اون فلسطینش، اونجا پیاده میشه. البته درگیری هم داره تو همون منطقه، ولی نمیاد درگیر بشه که سوریه رو به این شکل بگیره. سفیانی ولی با اینا هماهنگه، من بلاد رومه، صلیب هم به گردن داره که بارها اینو عرض کردم، یا واقعا صلیبه یا منظور کرواته، و با اینا عیاقه. اون میاد از درعا وارد میشه و این درگیری که عرض کردم و پیروزی و گرفتن منطقه، و عرض کردم که اولش هم آقا با این تکفیری ها به حسب ظاهر مشکل داره و مخالفین شیعه که همین اخوان و ترک باشن رو به طرز فجیعی میکشه، با هم درگیر میشن و میاد غرب عراق در تکریت، اونجا جریان عوف سلمی، عوفون از سلمی به عرض الجزیره و یکون و معواه و تکریت، پایگاه عوف سلمی در تکریته که اینم ضد شیعه است و سفیانی اینو منهدم میکنه، با عوف سلمی درگیر میشه که این تلیعه این میشه که انگار تو عراق هم به این، حالا این عوف سلمی رو بعضی تطبیق میدن به صدام، گفتن هم تکریتیه هم فلان اینا شاید مثلا حزب بعث و اینها باشن، شاید این فضای تکتی تو اینها تعلق به صدام و اینها بعید نیست، حالا مثلا. ولی سفیانی با اینا هم درگیر میشه، اینا هم قلقم میکنه و خدمت شما عرض کنم که واسه همین شیعه یه نگاه مثبتی پیدا میکنه، شیعه عراق به سفیانی نگاه، چون اونجا که همه درگیر بودن شیعه نکشتن، برعکس داعش که مثلا اون کارا رو میکرده، اینجا هم که اومده زده تکتی تو این مثلا عوف سلمی رو زده، یه چیز خوبی میشه که میگن که آقا این اصلا داره منطقه رو صلح و امنیت و اینا میاره به نفع ما میشه. این باعث میشه که حالا این روایتی که گفتم که هی از اول بعد چند بار اشاره کردم روایتشو بخونم براتون، روایت رو در غیبت نعمانی فرمود الستم ترون اعداءکم یختتلون فی معاصی الله، دوست نداریم مثلا ببینید دشمناتونو که در معصیت خدا هم دیگر رو میکشن. و یقتلوا بعضهم بعضا علی دنیا دونکم، سر دنیا هم دیگر رو میکشن، هم دیگر هم میکشن، هیچ کس شما نمیکشن. و انتم فی بیوتکم آمنین، آمنون فی عزلت انهم، شما تو خونه هاتون در امانین، یه گوشه این قتل و جنایت هایی که توی منطقه شام میشه، تو سوریه و اینها، خیلی به شما آسیبی نمیزنه. و کفا به سفیانی نقمتن لکم من عدوکم، سفیانی برای اینکه انتقام شما رو از دشمناتون بگیره بس براتون. یعنی سفیانی اولاش یه چهره انتقام گیرنده و کاملا طرف شیعی داره که اصلا شیعه کلی حال میکنه که همینجور داره میزنه قلقم میکنه مخالفین و دشمنه ما رو. حتی یقتل خلقا کثیرا دونکم، یه جماعت خلق کثیر رو میکشه که همه غیر از شما ها توشون شیعه نیست. این باعث میشه که یه وچه خوبی پیدا میکنه سفیانی در عراق، یه فتنه جدیه که گولش رو میخورن و بعد میاد پدری در میاره سفیانی در عراق، چه ها که نمیکنه، که اون یه بحث دیگه است، بحث خود سفیانی رو مفصل، چون بحث ما سوریه است، بحث فتنه شامه. خلاصه آقا یه شخصیه در عراق که ازش تعبیر کردن به صاحب برقع، برقه داره، حالا این برقه یعنی روپوش داره یا چیه، چه نمادیه، چه کدیه. فرمود که انی به سفیانی بالکوفه، انگار دارم سفیانی در کوفه میبینم، که انی انظر الی صاحب البرقع، انگار صاحب برقه هم دارم میبینم. پرسن آقا صاحب برقه کیه؟ فرمود رجل من کن، یکی از شما شیعیانه، یقول به قول کن، همین اعتقادات، همین حرفای شماها رو میزنه، یلبس البرقع، برقه میپوشه، فیعرفکم ولا تعرفونه، این برقه میخوره به این که میپوشونه خودشو، یعنی ماسک داره، یه ماسکی داره، شماها رو میشناسه ولی شما نمیشناسیدش، میخوره به این که یعنی واقعا نمیدونی واقعا کیه و چیه. به ظاهر یه رهبر شیعیه، حالا اگه این تعبیر ماسک مثلا به معنی این باشه که باطنش رو پوشونده و لو نده، حالا ممکنه ظاهرش هم واقعا چیزی باشه، حالا نمیدونیم، مثلا ممکنه که مثلا تصویرش تو رسانه ها نیست، مثلا صوتش هست، پیامش هست، تصویرش مثلا نشون نمیده، شاید برقه به این معنا باشه. مثلا این صاحب برقه با سفیانی بیعت میکنه، یعنی رکب میخوره و این یه رکب جدی و آسیب جدی به شیعه میزنه و این پای سفیانی رو به کوفه وا میکنه و باعث میشه که کوفه اینطور تو مشت سفیانی بیاد و اون اتفاق در کوفه رقم بخوره. و به هر حال به عنوان یک قهرمان معرفی میشه. فقط در مورد کوفه سفیانی یه نکته عرض بکنم، بحثم تمام، آخرین نکته دیگه، سر 12 بحثم ان شاءالله تمام میشه. تو روایت داره دیگه، خیلی خوشحالتونم نشه، الان احساس میکنم که خیلی خوشحالین که سفیانی داره ظهور میکنه، این روایت رو بشنوین که برگ به تنتون نمونه که خیلی خوشحال نباشین. فرمون که انی به سفیانی بالکوفه، انگار دارم سفیانی در کوفه میبینم، فنادا منادی، اون مثلا منادی سفیانی صدا میزنه، مثلا سخنگوش، مثلا تریبونش، من جاء برأس رجل من شیعت علی، اگه کسی سر یه دونه شیعه علی رو بیاره، فلهو الف و درهم، 1000 درهم بهش میده، فیثب الجار علی جاره، تو نجف همسایه سر همسایه رو میبره، میبره تو کوفه، تو نجف، چون نجف زهر الکوفه است دیگه، الان شهر رو از هم جداست، تو روایات، آره تو روایات کوفه و نجف یکیه، تو نجف، تو کوفه، الان در واقع کوفه حاشیه نجفه، نجف اصله. و یقول هازا منهم، پا میشه همسایه، میره همسایه لو میده، میگه آقا این شیعه است، فیضرب عنقه، سرش هم میزنه، و یأخذ الف درهم، 1000 درهم میگیره. اینجور شیعه کشی در کوفه را میفته وقتی که سفیانی میرسه به کوفه. دیگه فعلا کربلاهاتونو برید که اگر نزدیک باشیم به داستان سفیانی و رسیدن سفیانی به کوفه، دیگه نجف و کربلا و اینها احتمالا خبری نباشه. تحمل کردید، ببخشید 4 ساعت گفتگو کردیم، انشالله که مورد رضایت حجت ابن الحسن بوده باشه این 4 ساعت گفتگو. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.